که با گذشت زمان جنبه جادویی اون هم از میان رفته. هزاران سال دیگه به درازا کشید تا انسان شکارگر و گردآورنده خوراک در نواحی آسیا، آفریقا و اروپا پراکنده شد. ابزار شکار تکامل بیشتری پیدا کرد و گوشت شکار بخش مهمی از غذای گروه را تشکیل داد. مردان به دنبال شکار می رفتن و زنان با تهیه پناهگاه و فروزان نگه داشتن آتش و گردآوری گیاهان و نگهداری از ذخیره غذایی، پرستاری و مداوای بیماران و سرپرستی افراد درون پناهگاه و هدایت زندگی گروهی روزگار می گذروندن. انسان شناسان و جامعه شناسان در مجموع با توجه به یافته‌ها بر این باورند که دوران نخستین گروه‌های سازمان یافته بر مبنای روش گردآوری خوراک و شکارورزی دوران رهبری زنان بوده، چون چنین جامعه‌ای بر پایه ابتدایی ترین نیازهای انسان یعنی تغذیه، بقا، زایش و حمایت از کودکان بنا شده بود و برآوردن این نیازها به عهده زنان بود. بنابراین چنین جامعه ای رو مادر سالاری نام نهادند. مطالبی رو که تا اینجا خدمت شما عرض کردم فکر میکنم برای این بخش کافی باشه. دانستیم که زنان نگهبان آتش در اقامتگاه‌های موقت یا دائمی شدن و انسان ابزار سنگی ساخت. نشانه‌های موجود در طبیعت برای انسان به عنوان زبان ارتباطی موجود بین اونها به کار گرفته شد و در ساخت ابزار سنگی انسان ابتدایی پیشرفت‌هایی حاصل کرد. تا بار دیگر که بررسی تکامل فکر و اندیشه بشر اولیه و مسیری رو که برای پیشرفت تمدنی طی کرد دنبال می‌کنیم، خدا نگهدار.
فرهیختگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. فرهنگ و تمدن هر کشور برگرفته از هنر و تمام چیزهایی که از گذشته باقی مونده و در این میان موسیقی به عنوان یکی از عوامل فرهنگی در کشورها محسوب میشه و موجب افتخار افراد یک جامعه است. موسیقی کشورمون مجموعی از نواها و آهنگهایی که در طول قرنها در ایران به وجود آمده و پا به پای زندگی مردم تحول و تکامل یافته. این نواها هستند که با ظرافت انسان رو به تفکر و تعقل و رسیدن به جهانی غیر مادی رهنمون می سازند. موسیقی همیشه جایگاه خاصی در فرهنگ مرز و بوم کشورمون داشته و داره. اگر علاقه من به مباحث موسیقی هستید، در این بخش از برنامه شنونده گفتگوی رضا مهدوی با آقای میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، رضا مهدوی هستم. در بخش تاریخ موسیقی برنامه با من قدم بزن در خدمتتون هستیم با مهمان گرانقدرمون جناب استاد میرعلیرضا میرعلی‌نقی، از تاریخ نگاران موسیقی معاصر ایران، از پژوهشگران و منتقدان هنری که قبول زحمت کردن امشب هم در خدمتتون هستیم و بحث تاریخ 100 ساله موسیقی رو پیگیری میکنیم. البته اشاره هایی به گذشته ها هم خواهند داشت و اینجا ما سعی میکنیم که مواردی رو که کمتر شنیدیم یا کمتر میدانیم یا کمتر نوشته شده برای شما عزیزان داشته باشیم تا بتواند به عنوان منبع و مأخذ خوبی برای پژوهشگران و علاقمندانی که بیشتر میخواهند بدانند درباره تاریخ موسیقی از نگاه متفاوت و از زوایایی که تاکنون بدان پرداخته نشده در بخش تاریخ موسیقی برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو ما بتوانیم برای شما عزیزان صحبت داشته باشیم. جناب آقای میرعلی‌نقی، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام بر شما و بر دوستان عزیز و ارجمندی که این برنامه رو دنبال میکنن. خوشحالم که مانند دفعه قبل سعادتی دارم که در خدمتشون باشم و از شما خیلی خیلی ممنونم بابت لطفی که همیشه به بنده داشتید.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای میرعلی‌نقی، شرایط اصلی و بسترسازی اولی برای اینکه قوم یا ملتی تاریخ نگاری در موسیقیش داشته باشه چه چیزهاییست؟
عرض کنم خدمت شما که من یه بخششو که تقریبا شبیه بحث شبه فلسفی میشد و توی برنامه قبل خدمتتون گفتم و اون یک نوع نگاه خاص به زندگی، به بودن، اینکه حیات خودش رو اون فرد یا اون قوم یا اون ملت حیات خودش رو اتفاقی فرض نکنه، بدیهی فرض نکنه، جاودانه و ابدمدت فرض نکنه و با یک درک ساده ای از گذشت زمان و با یک مشاهده ساده که امها و نابودی بسیاری از چیزها رو پیش چشم بشر تصویر میکنه، این نیاز رو در خودش احساس بکنه که آن چیزی که بوده نگه داره و ثبت کنه که باز نگه داره و اون چیزی که میبینه و میشنه و میدانه ثبت کنه و نگه داره. این بخش مثلا چیزی بود که به یک نگاه فلسفی برمیگشت بدونی که به خود مدعی فلسفی باشه. اما تعریف عینی ترش رو خدمتتون عرض بکنم، بسترسازی منوط بر این است که ما بیش از هر چیز مستندات داشته باشیم. مستندات میتونه شامل بسیاری از چیزها باشه که حتی از نگهداری سازهای موروثی و شامل میشه، چیز که ما در ایران عملا خیلی خیلی کم میبینیم.
بله،
بسیار کم. قدیمی ترین سازهایی که ما داریم به زحمت به حدود 110 120 یا 130 سال پیش برمی‌گرده. درش شما در هند میتونی سازهایی رو پیدا بکنی با قدمت شاید 700 ساله 800 ساله. تو اروپا ویولون‌های 400 سال پیش هنوزم با به اصطلاح اون پشتیبانی فنی که ازشون میشه میارن و سر صحنه اجرا می‌کنن و برمیگردونن موزه هاشون. ولی ما در ایران به معنی که موسیقی دان فوت میکنه میبینیم که سازش پخش میشه یا سر از سمساری و کهنه فروشی در میاره یا اینکه شاگردا بین خودشون پخش میکنن، اصلا میفروشن خیلی هاشو. اسناد و مدارکی که راحت میریزن دور. در این 30 و چند سالی که من عمر رو طی کردم در این راه و بسیاری از چیزها رو شاید دیده باشم که ارزش نقل کردن و گفتنم داره، دیدم که اصلا هنوز 40 فرد نشده مجموعه اسناد و مدارکشو با عنوان مثلا چیزای زائد، چیزای به درد نخور، چیزای آشغال گشتن پشت در. و همون افرادی که اسناد و مدارک یه عمر فعالیت و زحمت پدرشونو گوشتن پشت در که به اصطلاح رفتگر برداره ببره، تا ازشون میخوای که اینا رو در اختیارتون قرار بدن، موضعی در مقابلتون میگن که اینگاه گنج مثلا داشتن و شما میخوای این گنج رو از دست اینا به اصطلاح بقاپی در بیاری، استفاده کنی، سوء استفاده کنی. میگن برای چی اینا رو میخوای؟ چی توشه؟ داستان چیه؟ واقعیت رو بگو، قصد چیه؟ اصلا ذهنیت مغشوشه، ذهنیت اصلا درست نشده، اصلا ذهنیت تأسیس نشده. ما نیاز به مستندات داریم. مستندات از اشیاء رو شامل میشه تا اسناد و تا خاطرات شفاهی بسیار بسیار لازمه و اصلا مقولش در فرهنگ ایرانی شاید حدود مثلا 30 ساله که شکل گرفته، اونم از کوشش‌های پژوهشگران ایرانی عمدتاً مقیم خارج از کشور آغاز شده و بعد به ایران اومده و خود بنده در سال 1370 طرح شدن به سازمان اسناد ملی ایران که در اونجا یک واحد تولید تاریخ شفاهی آغاز شد و بسیاری از موسیقیداران فایل صوتی ضبط شد که امیدوارم که موجود و محفوظ مونده باشه. اینها مواد خام و به قول امروزی متریال کار برای امر مهم تاریخ نگاری هستن. غیر از اون ذهنیت هایی رو باید آموزش داد که اول همه تاریخ چیه؟ تاریخ به مثابه علم چیه؟ تاریخ به مثابه یه امر فلسفی چیه؟ یعنی در واقع نگاه فلسفی به مقولات تاریخی و وقایعی که طی شده و تعبیر و تعبیر فلسفی از اینا که به یک نوعی شاخهش میتونه مشترک باشه با مقوله‌ای که خب الان شاید قرن هاست توی اروپا مطرحه به نام فلسفه تاریخ. یه بخش دیگرش مربوط به تاریخ نگاری موسیقی بدون ارجاع به تاریخ اجتماعی و سیاسی. و حالا ممکنه که بگه این دیگه چیه؟ مگه خب میشه مگه که تاریخ موسیقی که شامل وقایع میشه، شامل شرحال موسیقیدارها میشه، ما به کل این دوتا مقوله یعنی تاریخ اجتماعی و شرحال فردی موسیقیدار کنار بزنیم و تاریخ بنویسیم؟ بله میشه. یک به اصطلاح روشی هست، یک مکتبی هست، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، اوکی امیدوارم اشتباه نکنم، عبارت انگلیسیش میشه musical history based on the style، تاریخ موسیقی بر پایه استایل یا سبک. یعنی شما فقط یه سبکا رو بررسی میکنید، تحولات رو بررسی میکنید و اگر از افرادم اسم آورده میشه در حد ارجاع که بگیم مثلا فلان قطعه ساز رو در فلان آلبوم در فلان تاریخ این فرد زده یا اون فرد زده. موضوعتون تحولی است که در طی یک زمان تاریخی در یک استایل آهنگسازی، نوازندگی و یا حتی مقولات دیگه مثلا آموزش و حتی خود تحقیق موسیقی صورت گرفته. نمونه از این رو بنده داشتم، دو تا سازی که اصالتاً ایرانی نیست اما به شدت ایرانی شده انجام میدن و در این 100 سال به کوشش نوازنده های نابغه، واقعا میشه گفت نابغه‌ای که داشتیم و روحشون شاد، این دو تا ساز هویت و بیان ایرانی پیدا کردن، پیانو ویولون.
نام ببرید استادان نابغه این دو ساز رو.
در وهله اول بخوایم نام ببریم باید دو نفر عمده هستن که هم پایه‌گذار مکتبن، از هر ساز دو نفر عمده رو باید نام که هم پایه‌گذار مکتبن و هم تألیف مکتوب دارن و اگه تألیف مکتوب ندارن دیگران آثار اینها رو مکتوب کردن. در زمینه ویولون ایرانی استاد ابوالحسن سبا هست و استاد حسین یوحقی. مکتب سبا بیشتر نوازندهای توانای ارکسترال تربیت کرد و مکتب استاد حسین یوحقی سولیستای چیره دست و اهل کار بداه نوازی که در واقع اگه بخوام از نوع اولش نام ببریم، خب بهترین یادگار و نمونه مکتب سبا که خوشبختانه تنوزم هستن و در حال حاضر حیات دارن جناب استاد رحمت الله بدیعی هستن و از شاخه دوم که به حساب تربیت سولیست و نوازنده مجلسی و بداه نواز اهتمام داشتن میشه گفت درخشان ترین یادگار پرویز یوحقی هستن، هنرمند بزرگ در گذشته پرویز یوحقی.
پرویز صدیقی پارسی،
در واقع پرویز صدیقی پارسی اسم اصلی شناس نامه شما ده، ولی در واقع اندازه ژنتیک ادامه دهنده اصالت و استعداد خاندان مادریشون هستن که
یوحقی دایی شون.
در زمینه پیانوی ایرانی هم به همین شکل. مکتب استاد جواد معروفی با برداشتای برگزیده و خاص از موسیقی کلاسیک غربی از یک سو و از سوی دیگه آموزشای دو استاد بزرگ یعنی موسی خان معروفی و کلونل وزیری مکتبی رو برای پیانوی ایرانی ابداع کردن که این مکتب اجرای موسیقی ایرانی بیشتر بر پایه هماهنگی و هارمونی است و سیستم آکورد است و بیشتر تربیت نوازنده سولیست در ارکستر است و نوازنده که بتونه آهنگسازی و تنظیم بکنه. خب نمونه‌اش خوشبختانه بسیاری از مکتب استاد معروفی در واقع میشه در اینجا شاید من اگه بخوام از با استعدادترینشون نام ببرم از استاد انوشیروان روحانی باید نام ببرم بیشتر از ترکسی و در زمینه آهنگسازی کمتر و آموزش بیشتر براشون عمر طولانی و با عزت آرزومندم سرکار خانم اوفلیا پرتون. از یک طرف این شد مکتب استاد جواد معروفی در زمینه پیانوی ایرانی که یکی از دو جریان اصلی است. جریان دیگه در زمینه پیانوی ایرانی که اون هم ما اگر اینجا مثلا مکتب استاد جواد معروفی و به یه نوعی معابضا یا مشابه مکتب بیلون استاد سبا در نظر بگیریم، البته نه اینکه با هم دیگه مشترک باشن یا شباهتی داشته باشن، نه به هیچ وجه اینطوری اصلا خواستگاه هاشون با هم متفاوته که این دیگه برمیگرده به تاریخ نگاری تحلیلی موسیقی، یکی از شعب تاریخ نگاری. ولی ما اگر اینجا یک هدف مشترک رو در نظر گرفته باشیم، یه حاصل مشترک که به همون صورت که حاصل مکتب ویولن استاد سبا بیشتر نوازنده ویولن آهنگساز و سولیست و تنظیم کننده در ارکستر و در مکتب پیانو استاد معروفی اینطور هست، در مکتب استاد حسین یاحقی هدف تربیت سولیست مجلسی و نوازنده بداهه کار هست و دقیقا ما به ازای این میشه مکتب پیانوی استاد مرتضی‌خان محجوبی که نوع نواختن، نوع برداشتش از موسیقی ایرانی و استایل ساز و نحوه آموزش نوعا با مکتب استاد معروفی متفاوت است و هدف از اون تربیت نوازنده سولیست، تک نواز مجلسی و بداهه کار بود در واقع، که البته هیچ کس متاسفانه به دلایل مختلف و اصلی ترش صعوبت و دشواری کار و واقعا کار سختی میخواست، کار زیاد آسونی نبوده تیه طریق در پیانو بشوی استاد محجوبی و الان افرادی هم که هستن با خیلی خیلی باشون فاصله زیادی دارن، اما به هر حال جریان ساز بود و آثار موندگاری ساخت. ما در این دو ساز تونستیم ایرانی سازی بکنیم، در سازهای دیگه هم کم و بیش این ایرانی سازی انجام شد، به ویژه در بعضی سازهای بادی و در بعضی از سازها انجام نشد، مانند فرض فرمایید صدای ممتد ارک های که با ارگ دستی زمان قاجار شروع شد و حتی بسیار از بزرگان موسیقی اون موقع ما از جمله استاد بزرگ آواز زنده یاد سید حسین طاهرزاده با ارگ دستی صفحه داره، صفحه آواز و تصنیف اصفهان رو داره که همون تصنیف معروفی ها که به شیدا نسبت میدن نادیده رخ است. این با ارگ ضبط شد، اینا فکر میکنم یا ضبطای 1284 تهران یا ضبطای 1293 تفلیس باشه، ولی به هر حال با اوکی و همون یک دونه هم هست، بیشتر هم نیست، یعنی نشده که موسیقیدان ایرانی این کارو کرده به عنوان تجربه و دیده به ذوق و ذائقهش خوش نمیاد، یعنی صدای ویولون و پیانو و فلوت بدون کلید و قرنه یا کلارینت رو میپسنده و موسیقی ملیش، موسیقی سنتیش، دستگاهش، هرچی میخوام بگیم میراث موسیقیش تو این سازها صدای مطلوب میده، ولی فرض بفرمایید در اوبوا مثلا امکانش نیست یا تو ارک خوش نیست. میدین یه جور به اصطلاح دوست شاعرمون که نمیخوام اسمش رو اینجا بیارم چون ممکن راضی نباشن، یه نوع بلع و گوارش فرهنگی صورت میگیره در هاضمه فرهنگ و تاریخ و ذهن موسیقیدان، هاضمهش اینها رو هضم میکنه، جذب اون چیزی که باید جذب کنه جذب میکنه، باقیش رو دیگه جذب نمیکنه. واسه همین شما میبینید که مثلا از دوره اول ضبط صفحات موسیقی ایرانی زمان مظفرالدین شاه تا اواخر مشروطیت شما صدای یه ساز اروپایی مثل بوگل یا بوگل رو بعضی میگن، بوگل در واقع میشنوی، صدای ارگ رو میشنوی، صدای مثلا شیپورهای مختلف رو شما میشه، ولی در دوره دوم ضرب اینطور نیست. یا شما
این هم ارگهایی بوده که در کلیساها مصرف داشته؟
نه نه، کلیسا نبوده، موزیک ارتشی بوده،
ارتشی نظام بوده،
نظامی بوده. اون ارگ،
یعنی زمانی که موسیقی لومر اومد ایران،
نه اصلا تمام اینا با دوران موسیقی لومر و شعبه موزیک دارالفور بوده. یعنی ایرانی نسبت به اینا نه شوق و ذوق داشت که استقبال کنه و نه دافعه داشت. براش خیلی جالب بود و می‌خواستم اینو تجربه بکنه، صرفا به عنوان یه چیز جدید و جالب با اینا.
خب ما مسیحیت رو که در ایران از تاریخ گذشته داشتیم و داریم،
آخه فرهنگ مسیحیت در موسیقی نظامی اصلا کاربرد نداره، اصلا نقشی نداره. فرهنگ مسیحیت توی موسیقی نظامی نه، ولی توی موسیقی کلیسایی بله. اون موسیقی کلیسایی لازمه یک ارکستر خیلی کامل و خدم و حشم خاص و اصلا معماری کلیسایی که ارگ رو وسط بنای دیوار مثلا کلیسا کار می‌ذاشتن، یه چیزی بوده که اصلا تو ایران نه میتونسته بیاد، نه اصلا واجب بوده بیاد، نه اصلا لازم بوده، به هیچ اصلا امکانش نداشته. اون چیزی که از غرب وارد ایران شد، حتی موسیقی کلاسیک غرب در نوع هنری و به اصطلاح امروزی ها فاخرش نبود، حتی اونم نبود، موزیک نظامی اومد به ایران، اونم به خاطر نیاز بخش تشریفات دربار ناصرالدین شاه. ولی موسیقیدان ها که با این سازهای تازه و صداهای تازه و نوع نگاه تازه به موسیقی بر اساس تئوری که لومر و شاگردانشون درس میدن آشنا شدن، احساس کردن که میتونن در این میراث موسیقیشون کارهای تازه بکنن، که اتفاقا کارهایی که از دوره تقریبا ناصری تا اواخر مشروطیت شده و بسیاری از اینها با استفاده از یا ابزار موسیقی غربی بوده و یا بعضی از تکنیک های ساده موسیقی غرب، وقتی که اینا رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که اتفاقا برخلاف تصور امروزی روح ایرانی در اینا بسیار بارزه. اون روح و رگ و ریشه و اون حس تعهد به بیان احساس ایرانی، و ما اینو در برهای بعدی به مراتب کمتر و کمتر میبینیم. و ما الان با یک قشری از موسیقیدانان به حال تحصیل کرده و درس خونده مواجهیم که اینها ادعای ایرانیت دارن، اما از همون ابزار و آلات موسیقی ایرانی و حتی نغمه های ایرانی هم طوری استفاده میکنن که کمتری احساس آشنایی و الفت رو نمیده. در واقع با ابزار متعلق به یک فرهنگ در درون اون فرهنگ بیگانه سازی کردن. یعنی فرض کنیم مثلا سنتور میزنن صدای یک پیانوی ناقص الخلقه رو میده، یا فرض بفرمایید که کمانچه میزنن اما صدای یک ویولون کولی رو میده. در حالی شما اگر نگاه کنید میگه در صدر مشروطه کاملا قضیه برعکس بود، طرف ویولون و پیانو رو و حتی فلوت و کلارنت و اینا رو یه طوری میزد که انگار شما احساس میکردی که انگار اصلا ساز از اصل ایرانی رو میشنوی. و اینا همه موضوعات مهمه، موضوعات که دقیقا هر جوری که اگر نگاه کنی به تاریخ نگاری موسیقی برمیگرده که در شعب مختلف مطرح باشه، تاریخ تحلیلی، تاریخ تغییرات، تا تاریخ تأسیسات موسیقی، تاریخ برخورد فکرها و تمام اینا یک دریا کاره و اساسا کاری یک نفری، یه نفر خیلی دیگه ماهر باشه و کاری باشه و کوشا باشه و بختم یارش باشه، میتونه در یکی از این شعب یکی دو تا یا چند تا تعلیف موندگار خودش بگذاره. ببینید تاریخ نگاری موسیقی حتی در زمینه موسیقی مثل ایران که بیش از 120 سال نیست که یه تاریخ نصف نیمه مکتوب داره، حتی اینجا خودش یک دریا کاره و کار ده ها آدمه و کار چندین نسله.
این صدادهی سازها یا اصطلاح درستر صداکشی از سازها مربوط به زمینه خود موسیقی ایرانی بوده، یا اینکه موسیقیدانان و نوازندگان متبحر توانستن آنچنان خروجی داشته باشن که حرفی که شما فرمودید احساس کنید مثلا خاصگاه این سازها ایرانی بوده؟
حقیقه سوال خیلی خوبی شو کرده، خیلی خیلی ازتون ممنونم که این سوال رو کرده. ببینید زمینه موسیقی بله، زمینه موسیقی، ولی زمینه موسیقی چیزی نیست جز زمینه روحی و فکری خود موسیقیدان.
بله.
خود موسیقیدان آزمایش میکرده. شما ببینید ویولون جذب موسیقی ما شد، ویولا نشد، ویولونسل اصلا نشد، مگه در مقام یک همراه ساده به صورت همراهی نوت‌های پایه و اینا. یعنی خود موسیقیدان میدیده، به اصطلاح امروز بخوام بگم میچشیده، طعم میکرده، فهم میکرده و بعد انتخاب میکرده. بعد انتخاب در معرض زمان از صافی‌های مختلف رد میشده. در واقع شما الان در مورد سازهای غربی میگین، دو تا ساز بسیار اصلی تاریخ چند صد ساله موسیقی ایران قبل از قاجار، یعنی قانون عود، اینا در دوره قاجار بدون که هیچ زور دولتی یا مثلا جناح بندی موسیقیایی باشه از دایره زیبا شناسی صوتی موسیقیدان ایرانی حذف شد، برای اینکه به زمانها صدایی که میداد کاملا ایرانی نبود. همین الانش هم عود و قانون بیشتر صدای به اصطلاح موسیقی ترکی و دنیای اسلامی میده، موسیقی جهان عربو میده.
بسیار عالی، سپاس. دیگه فرصت ما تموم شده، امیدوارم که بتونیم جمعه شب دیگر در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت ها رو با شما جناب رسول.
خیلی متشکرم از لطفتون، به بنده لطف کردین، امیدوارم که بتونم مفید باشم برای دوستان.
درود بر شما. با جناب آقای میرالنقی خداحافظی میکنم و همینطور شما شنوندگان بسیار خوب برنامه با من قدم بزن بخش تاریخ موسیقی، بنده رضا مهدوی توفیق داشتم که تا این لحظه خدمت شما باشم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم. در بخش از لابلای سفرنامه‌ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه‌های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. همراهان گرامی سلام. در نوبت پیشین عزم به بررسی سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی، حکیم، منجم، ریاضیدان و مسئول امور دیوانی درباره سلجوقیان و غزنویان و مشاهدات وی در طول سفر کردیم. چون این گفتیم که در 43 سالگی پس از عمری زندگی پر از فخر و گذران ایام به عیش و تباه عمر به نوش، ناصر خسرو خوابی دید که مسیر زندگی وی را کامل تغییر داد. پس از دیدن آن خواب راه زیارت خانه خدا را پیش گرفت. و اما Thank you. چون این گوید: ابو معین حمیدالدین ناصر ابن خسرو ابن قبادیان ابن المروزی که من مردی دبیر پیشه بودم و اهل تصرف مال و مشغول اعمال حکام، سرگرم تعلقات دنیوی و همی عمر صرف می کردم، مدتی در این شغل شهرتی کسب کرده بودم که در ربیع الاول 734 هجری قمری جغری بیک داوود ابن میکال که از امیران سلجوقیان بود مرا به کار دیوانی در اختیار داشت. از قضا قران رأس مشتری شده بود که گویند هر چه در این زمان بخواهی خداوند اهدا کند. در گوشه‌ای دو رکعت نماز گذاردم، چون به نظر